حالا مکلفان این بحث حمایت از سالمندان رو آقای دکتر هدایت‌نیا فرمودند، نظر شما چی هست؟ یا با این تقسیم بندی که ایشون فرمودن موافق هستید؟ نکته‌ای دارید بفرمایید.
بله، ببینید تقسیم بندی یعنی این دسته‌هایی که از مکلفینی که جناب استاد هدایت‌نیا فرمودند، خب دقیقاً مبتنی هست و منطبق هست با ادبیات حقوق اسلامی ما، و اگر که ما مبتنی بر ادبیات فقهیمون هم بخوایم مکلفین رو دسته‌بندی بکنیم، باید به ترتیب وارد همین ساحت‌ها و همین دسته‌ها بشیم. همونطور که فرمودن، دسته اول اولاد سالمندان هستند. حالا البته اولاد رو که میگیم در معنای موسعش، اولاد یعنی فرزندان، فرزندان فرزندان و الی آخر، نوه ها و نتیجه ها، همه اینها ذیل معنای واژه اولاد قرار میگیره به لحاظ ادبیات فقهی ما، که همه اینها در مقابل اون والدین کهنسال خودشون مسئولیت دارند. حالا البته به لحاظ قاعده الاقرب فالاقرب، مسئولیت هر کدوم از اینها، تکلیف هر کدوم از اینها وقتی منجز میشه که لایه و نسل نزدیکتری به والدین سالمند وجود نداشته باشه، یعنی اگر که فرزند وجود داشته باشه ولو یک نفر، یا اون یک فرزند ولو اینکه دختر باشه یا پسر باشه، تفاوتی نمیکنه، نوبت به نوه ها نمیرسه. نوه ها وقتی مسئولند که در نسل ما فوق خودشون، یعنی فرزند، کسی وجود نداره، اون والدین کهنسال نه پسری دارند و نه دختری. خب قاعده الاقرب فالاقرب اینجا حاکم میشه، نوبت به مسئولیت نوه ها میرسه اگه اونها نبودن نسل بعد. در هر صورت اولاد در همه نسل ها یکی از مکلفین مهم هستند، و شاید بتوانیم بگیم که در ادبیات فقهی ما به لحاظ این که حاکمیت اسلامی یعنی حکومت، الان معنای من حکومت هست، به لحاظ این که ما حکومت چندان در فقه شیعه موضوعیت نداشت، چندان در ذهن فقهای ما موضوعیت نداشت، به این دلیل که وجود خارجی این حکومت چندان احساس نمی شد، عینیت خارجی پیدا نمی کرد، وظایف حکومت در قبال سالمندان در فقه شیعه قدری نحیفه نسبت به وظایفی که فقها در قبال اولاد بیان کردند. عرض می کنم طبیعی هست به لحاظ تاریخی فقه شیعه در زمره مباحث حکومتی خودش بحث‌های مفصلی رو مطرح نکرده، اما خب طبیعتاً مبانی فقهی توی فقه آمده. عرض می کنم مبانی فقهی راجع به وظیفه حکومت، اما اینکه دقیقاً مشخص بشه حوزه هاش نسبت به مباحث و اون حجم مباحثی که فقها در قبال وظایف اولاد مطرح کردن بسیار نحیف‌تر هست، در این حال که الان در نظام حقوقی ما بعد از تشکیل حکومت اسلامی طبعاً وظایف حکومت اسلامی در قبال سالمندان به مراتب اهمیتش نسبت به سابق فزونی پیدا کرده، و اساساً حوزه حقوق عمومی، وظایف حکومت در عصر اخیر به نحو اجتناب ناپذیری افزایش پیدا کرده. به همین دلیل در مباحث فقهی جدید راجع به حوزه وظایف حکومت در قبال سالمندان هم بحث‌های متعددی صورت می‌گیره. افزون بر این که فرمودند جناب استاد هدایت نیا وظیفه عدول مؤمنین و شهروندان جامعه هم در ادبیات فقهی ما در مباحث حسبی و امور حسبه مورد توجه قرار گرفته. اینها هم دسته دیگری از مکلفین هستند و دسته چهارمی از مکلفین که در فرمایشات استاد هم بود خود زن و شوهرها هستند در مقابل یکدیگر، زن و شوهرهایی که سالمند میشن. من فقط برای اینکه توجه به این ساحت رو هم مشخص بکنم یک نظری رو، یک مطلبی رو عرض میکنم از فقیه معاصرمون حضرت آیت الله العظمى سبحانی در کتاب خودشون، در کتاب نظام و نکاح خودشون. ایشون در این بحث که وقتی یک خانومی به سن سالمندی میرسه، به سن پیری میرسه، خب توی اون سن توان و تمکن تمکین به نحو قابل توجهی از اون خانوم مسن تحلیل میره و تقلیل پیدا میکنه. یک خانوم در سن پیری دیگه به یک اندازه یک زن جوان توان تمکین نداره. این بحث توی کتاب ایشون مطرح شده که حالا اگر پیر زنی در مقابل شوهر خودش که شوهر او هم پیر مرد هست، منتها توان آقایان توی اون سن به اندازه خانوم ها کاهش پیدا نمی کنه، توان خانوم ها برای تمکین توی اون سن خب به مراتب بیشتر از آقایان تضعیف و تقلیل میشه. ایشون این بحث جا دارن که حالا اگر یک پیر زنی توی اون سن توانش برای تمکین کم بشه و یا گاهن از بین بره، دیگه واقعا تمکنی به لحاظ بیماری هایی که خانوم ها توی اون سن میگیرن، توان و تمکنی برای تمکین توی اون سن باقی نمونه، آیا برای اون شوهرش الزاماتی که وجود داشت نسبت به نفقه و موارد دیگر، آیا از اون الزامات شوهر او چیزی کم میشه؟ ایشون اونجا بحث مفصلی داره، من نمیخوام الان وارد بشم، میخوام اهمیت این قشر از مکلفان رو هم عرض بکنم که زن و شوهرها هم در دوره پیری در مقابل هم یکی از مکلفان محسوب میشن. من به عنوان نتیجه آخر فرمایشات حضرت آیت الله سبحانی رو عرض بکنم، چون بحثی که اونجا مطرح کردن مفصله. ایشون نهایتاً بعد از بحث استدلالی مفصلی به اینجا رسیدن که نه تنها از الزاماتی که برای اون شوهر در سنین جوانی وجود داشت مثل الزام به انفاق، نه تنها توی اون سن چیزی کم نمیشه با وجود این که دیگه اون همسر توان تمکین نداره، بلکه هزینه های درمانی که اضافه هم میشه توی اون سن، خب طبعا روشن هست که هزینه های پزشکی و درمانی توی اون سن به حد قابل توجهی ارتقا پیدا میکنه، نه تنها از اون الزامات راجع به انفاق چیزی کاسته میشه، بلکه اون هزینه های درمانی هم به مسئولیت ها و وظایف شوهر توی اون سن اضافه میشه. پس در هر صورت اون چیزی که دستبندی که حضرت استاد فرمودند در لایه های چهارگانه مکلفین، اولاد، زوجین، نسبت به همدیگر، شهروندان، حالا ما عنوان حقوقیش رو میذاریم شهروندان، فقها بهش میگن عدول مؤمنین، حالا ما بخوایم حقوقی سازیش بکنیم این واژه رو بگیم شهروندان، و قسم چهارم هم حکومت، که حکومت اتفاقا در عصر اخیر وظایف بسیار مهمی بر عهدش هست در قبال سالمندان.
خیلی متشکرم و ممنونم. اجازه بفرمایید که ادامه بحث رو در قسمت بعدی در خدمت شما باشیم. لحظاتی رو فرصت میگیریم از اتاق فرمان و برمیگردیم با شما عزیزان و خوبان هستیم.
فقه تئوری واقعی اداره انسان از گهواره تا گور هست،
ولی فقیه در همه صور ولایت دارد.
فقه در عرصه حقوق،
اقتصاد،
سیاست،
فرهنگ
و اجتماع
در برنامه فقه پویا.
صدای من رو از رادیو معارف میشنوید با برنامه فقه پویا. همچنان با شما عزیزان هستیم پیرامون موضوع بررسی چالش‌های سالمندی در فقه و حقوق ایران اسلامی. بحث و گفتگو می‌کنم با مهمانان محترمی که حاضر هستند در استودیو رادیو معارف، جناب آقای دکتر هدایت‌نیا و جناب آقای دکتر احسانی‌فر پیرامون مدل‌های حمایتی از سالمندان بحث و گفتگو کردیم که چه مدل‌هایی رو میشه برای حمایت از سالمندان در نظر گرفت و قبل از اون گفتیم که اصلاً خطاب ما برای این مدل‌های حمایتی چه کسانی هستن که مکلفن برای اینکه حمایت کنن از این سالمندان عزیز و بزرگوار. به سه تقسیم بندی رسیدیم و در یک بخش دیگه‌ش هم به چهار تقسیم بندی رسیدیم. خدمتتون عرض می‌کنم برخی فرزندان رو خطاب میدونن، برخی زنان و شوهران رو خطاب میدونن، بعضی ها جامعه و مؤمنین رو و در آخر هم حاکمیت و دولت رو. اجازه بفرمایید که از جناب هدایت‌نیا این سوال رو بپرسم که آقای دکتر، حالا ما مکلفان رو مشخص کردیم، حالا در یک تقسیم بندی سه گروه هستن یا چهار گروه فرقی نمی‌کنه. حالا این مکلفان چه باید بکنند و چه حمایت‌هایی رو بایستی نسبت به سالمندان عزیز و بزرگوار ما داشته باشند؟ خدمتتون هست.
ممنون از آقای دکتر. سه‌گانه کردن یا چهارگانه کردن، بلکه شاید از یه جهتی پنجگانه‌ش هم الان عرض می‌کنم. ببینید، اگه سه‌گانه کردیم از خانواده تفسیر موسعی خواهیم داشت. حتی به نظرم اقربا هم اونجا مطرح میشن، یعنی اولاد، خود زوجین و خیشان. این آیه 180 سوره مبارکه بقره: کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیه للوالدین والاقربین بالمعروف. بر شما مقرر شده، کتب، چون یکی از شما را مرگ دررسد. جالب، اینجا برای فرزندان وصیت برای فرزندان رو نیاورده. چرا؟ چون بچه ها خوب ارث میبرن، وصیت هم نکنه سهم الارثشون سر جاش. برای والدین حالت ارث هست، ولی برای اقربین وصیت بکنی، اقربین چون ارث نمیبرن، برای والدین آورده، احتمالاً دلیلش ناکافی بودن یک ششم سهم الارث والدین باشه. بنابراین عیبی نداره ما مستاقی تقسیم بکنیم، طبیعتاً بیشتر خواهد شد. ولی اگر سگانه کردیم توی خانواده رو میتونیم تفسیر موسعی بگیریم و یا نه تفسیر مزیق داشته باشیم، اقربین رو ببریم تو روابط اجتماعی و شهروندی، و این دیگه سلیقه‌ایه. خیلی
مثالش
الگوی مدونی نداره که همش تبعیت بکنم، خیلی اهمیتی نداره. ولی در مجموع مشخص شده که ما، عرض کنم خدمتتون که مکلفینمون متفاوتن، سنخشون متفاوته، در بعضی موارد ضمانت اجراهای قوی داره، در بعضی موارد ضعف ضمانت اجرا داره. مثلا وقتی در روابط خانوادگی ما در رابطه والدین و فرزندان بحث نفقه رو مطرح میکنیم، ضمانت اجرا داره، ولی در حقوق شهروندی خب مؤمنین باید نسبت به نیازهای سالمندان جامعه احساس مسئولیت کنه. حالا نکردن چه؟ اینجا بینی ضعف ضمانت اجرا داریم. حتی دو بحث زکات، که زکات واجب هم میبینیم که الان کسی نمیره سراغ مکلفین که زکات مالتونو بدید، ضعف ضمانت اجرا اونجا وجود داره. تو بخش مکلفین حکومتی هم باز همین بخش، این مشکل ضعف ضمانت اجرا وجود داره. یعنی اگر حاکمیت در بخش‌های مختلف، به ویژه وزارتخانه‌هایی که مسئولیت براشون تعریف شده در قوانین اجرای ما، اگه قصور یا تقصیری داشته باشن، اونجا هم باز ما میبینیم که ضعف ضمانت اجرا وجود داره. چطور؟ چون حکومت خودش ضامن اجرای قوانینه، ولی در بخش قوانینی که وظایف خود دستگاه حکومتی رو مشخص میکنه، اگر قصور یا تقصیری وجود داره، چه کسی میخواد اجرای اونو تضمین بکنه؟ این ضعفی است که در بخش قواعد حقوق عمومی وجود داره. من گمان میکنم یک بحث بسیار بسیار مهمی هم که اینجا سر و کلش پیدا میشه، اون نهادهای حقوقی حمایتیه. آقای دکتر موافق هست این خودش هم یه فصل مهمیه؟ خب خیلی خوب، الان ما میگیم در درون خانواده با سازوکار حمایتی باشه. نهادهای حقوقی چیه؟ بعضیش ارث، بعضیش وصیت، بعضیش عرض کنم وقفه. اینا نهادهایی است که اتفاقا چه در ابعاد اجتماعی چه در ابعاد خانوادگی، هر کدوم از این ظرفیت خاصی داره. نفقه یک نهاده، درسته، که در روابط والد فرزندی تأمین نیازهای مالی والدین نیازمند را شریعت مقدس اسلام و همینطور قوانین موضوعه بر عهده فرزندان گذاشته. یک نهاده که حالا اگه ورود پیدا کنیم میبینیم ضعفای جدی داره. یعنی قانون تعریفی که از نفقه عقارب آورده اصلا به روز نیست.
یعنی همون نفقه ای که همسران نسبت به هم دیگه دارن و شوهر باید پرداخت کنه به همسر خودش، همون هم فرزندان باید به پدر و مادر خودشون
بدن. دقیقاً نفقه از نظر فقهی سببش یا زوجیت یا قرابت، حالا ملکی امین که دیگه امروز موضوعیت نداره، تو نفقه ای که سببش قرابته رابطه والد فرزندیه، چون در روابط برادران و خواهران که اقارب در خط افقی هستن تعهد به انفاق به لحاظ حقوقی که وجود نداره، اخلاقیه، اما در خط عمودی به صورت متقابل این تعهد وجود داره. والدین نفقه فرزندان را با شرایطی که والدین تمکن مالی دارن بالفعل و فرزندان هم همینطور نیازمند باشن و به صورت معکوس، فرزندانی که تمکن مالی بالفعل دارن، والدینی که مستحق دریافت نفقه هستن، اینجا هم فقه و حقوق الزام به انفاق داره.
والدینی که تمکن مالی ندارن
مشروط دیگه ده. چون نفقه که سببش زوجیت از جهات مختلف اطلاق داره، یعنی شوهر باید نفقه بده هم از این که تمکن بالفعل داره یا نداره، اونجا وجوب تکسب هم هست، زوجه مستحق دریافت نفقه است هم از این که تمکن مالی داشته باشه، درآمد داره یا نداره. اما نفقه که سببش قرابته دقیقا مشکل همینجاست.
این تفاوت وجود داره پس.
دقیقا مشکل اینجاست. یه مشکل این است که شاید کسی رو که ما مکلف به انفاق میدونیم، یعنی اولاد، نسبت به آبا، شاید تمکن بالفعل نداره. به ویژه این که اگر فرد را اینطوری در نظر بگیرید که هم متأهل نفقه همسرش بود بپردازه، هم پدر و مادر سالمندی داره، شاید درآمدش و داراییش کفاف نفقه همه اینا رو نده. بله. که فقوق موضوع ما به تبعیت از فقه اسلامی نفقه زوجه رو مقدم بر نفقه سایر اقربا میدونه. درست های دکتر؟ تقدم داره. یعنی کسی فرزند داره، همسر داره، نفقه همسر اولاست بر نفقه فرزند و همینطور والدین. این قوانین اینطوریه فعلا، ممکنه کسی برش خورده بگیره ولی فعلا اینجوریه. ما الان مشکلی که ممکنه پیدا بکنیم این است که ببینیم اولا تعریفی که از نفقه اقارب به عمل اومده چیه؟ آیا همه نیازمند فرد رو در دوره سالمندی پوشش میده یا نمیده؟ در مرحله بعد ببینیم اگر مکلف به انفاق کرد تو فرض بحث ما اولاد باشن، توان مالی ندارن، تمکن مالی ندارن، در مورد زوجه اونجا میگه زوج باید بپردازه، نداره بره استقراض قرض کنه، نداره تکسب برش واجبه، ولی در نفقه اقارب این قیود نیست. تمکن بالفعل ملاکه. اخلاقی عرض نمی کنم و حقوقی عرض می کنم. یعنی ممکنه پسر بگه من خوب ندارم، اینجا دیگه ضمانت اجرایی وجود نداره، اینجا جایگزینش چی میتونه باشه؟ دقیقاً از نظر حقوقی ضعف ظرفیت حقوق ما دقیقاً همینه. یعنی چالش داریم اینجا. یه چالش این است که فرزند در رتبه بعدی نسبت به والدین نیازمندش تعهد داره. تعهد اصلیش و اولویت اولش نسبت به تأمین همسرش. بازم عرض میکنم شاید شنوندهایی که قوانین کنونی رو نمیدونن بر من خورده بگیرم، من نظر خودم رو نمیگم، من دارم حقوق فعلی رو قوانین منعکس میکنم. خب طرف ممکنه بگه من درآمدم اینقدر، نفقه همسرم اینقدر، دیگه چیز تشنه ایمونه که بخوام به پدر مادر پیرم برسم. این یه چالشه. چالش دیگه تعریف نفقه است که آیا همه نیازمند والدین رو در دوره سالمندی پوشش میده یا نه. این دو تا مسئله است که در ظرفیت سنجی و خصوصی در بحث نفقه، فقط چون فقط نفقه نیست، عرض کردم نهادهای حمایتی حقوقی ما میتونه وصیت باشه، میتونه صلح مالی باشه، میتونه هبه باشه، شکل‌های مختلف وجود داره. نفقه رو ما باید آسیب شناسی کنیم که فکر کنم مهمترین نهادهای حقوقی حمایتیمون الان نفقه است. نظام حقوقی نفقه غیر از نفقه در رابطه زن و شوهری، در رابطه والد فرزندی دو سه تا مشکل جدی داره و این مشکل نمیتونه امنیت اقتصادی که طبیعتاً اگه امنیت اقتصادی نباشه امنیت روانی هم نیست برای سالمندان رو تأمین بکنه. اون وقت میریم سراغ حقوق شهروندی و سازوکارهای حکومتی که اونجا خودش مشکلات خودشو داره. عرض کردم در بخش حقوق شهروندی ضعف ضمانت اجرا داریم، در بخش حقوق عمومی منابع دولت محدوده، گاهی اراده کافی هم نبوده یا اولویت گذاری نبوده. با همین تصویر کوتاهی که من عرض کردم و عرضم تو این قسمت تمام بکنم، میبینیم که مسئله خیلی چالش برانگیزه. بنابراین اگر فرمایشات دکترم بشنویم و فرصت داشتیم تو این برنامه و برنامه‌های بعدی ما قوانین رو مرور خواهیم کرد، ببینیم که این زوایای بحث که بنده تصویر کردم قوانین ما واقعا گویا هست یا کاستی‌هایی داره و باید اینا رو شناسایی رفتش.
خیلی متشکرم. بسیار متشکرم و ممنونم. جناب آقای دکتر احسانی فر، حالا با توجه به فرمایشات آقای دکتر هدایت نیا خواستم نظر شما رو هم بدونم. ما حالا فعلا وارد جامعه به حاکمیت نشدیم، در خانواده همچنان موندیم، فرزندان یا زن و شوهر نسبت به یکدیگر. اگر نکته‌ای دارید بفرمایید، در خدمتتون هستم.
بله، ببینید چالش های قضیه انفاق به ابوین رو حضرت استاد اسنیا به دقت ترسیم کردند. من اگر اجازه بفرمایید یکی دو مورد رو یا تأکید کنم یا اضافه کنم که بیشتر تأکید است. نکته اولی که فرمودند راجع به تقدم همسر بر پدر و مادر هست. خب در این زمینه بحثی نیست، فرمودند استاد هدایت نیا چنان این قضیه به لحاظ فقهی جایگاه مستحکمی پیدا کرده که شاید چندان نشود پیرامون اون صحبتی کرد، با توجه به این که در قانون ما هم این قضیه مطرح شده. البته جای طرح این موضوع هست که اگر کسی آمدن یعنی تعمدن آمد مخارج و هزینه های همسر خودش رو یا فرزندان خودش رو اینقدر گسترش رو موسع و زیاد دید، حالا یا از روی عمد است یا از روی تقصیر است یا از روی قصور است، گاهی وقتا تعمدی هم در کار نیست، اما فشاری که از ناحیه همسر اون فرد یا فرزند اون فرد به او وارد میشه برای ازدیاد گستره این مخارج، این بحث رو ممکنه ایجاد بکنه که من اگر که در رابطه با همسرم اینقدر برای او خرج کردم که نه تنها نیازمندی های او رو مرتفع کردم، بلکه افزون بر نیازمندی های او، افزون بر ضرورت های زندگی او، دیگه اینجا نیازمندی های همسر رفع شده، اینجا الان به وادی رفاهیات همسر میرسیم. من معتقدم که مثلا دارم عرض میکنم ها، من معتقدم که من برای رفاه همسرم باید سالی مثلا 3 مرتبه همسرم رو به سفر اروپایی ببرم. خب طبعا این مخارج ضروری و نیازمندی ها نیست، میره تو فاز رفاهیات دیگه، از فضای ضروریات عبور میکنه به فاز رفاهیات میرسه. آیا اگر من به فاز رفاهیات رفتم و توی اون فاز هم اینقدر این گستره مخارج همسر رو زیاد دیدم که عملاً دیگه چیزی برای انفاق به پدر و مادر باقی نماند و این عمل کردم، یا از روی تعمد است یا از روی تقصیر است یا از روی قصور است، آیا اینجا قانونگذار و حاکمیت میتونه ورود بکنه؟ بحث ما الان در تقدم همسر بر ابوین نیستا، این رو به عنوان پیشفرض باید بپذیریم مبتنی بر فتاوا و مبتنی بر قانون که همسر مقدم است. بحث ما در این است که شما چقدر داری خودت رو در مقابل همسر به لحاظ مقدمیت همسر بر ابوین چقدر خودت رو مسئول میبینی که از اون ور چیزی برای انفاق به پدر و مادر برای تو باقی نمانه. آیا قانون گذار و حاکمیت آیا میتونه توی میزان مخارجی که تو برای همسر خودت میکنی میتونه توی این قضیه مداخله بکنه و بگه که تو خرجت برای همسرت بیش از مخارج عرفی و طبیعی است، تو کاری کردی که چیزی برای انفاق به ابوین باقی نمانده؟ این یک بحثه، یک چالش مهمی است که بایستی.
حالا نظر حقوق مدنی ما چیه؟ آیا چیزی
در قانون مدنی ما چیزی راجع به این نداریم؟
اجازه بدید یه جمله ارز کنم. ناظر فرمایشیشون، الان ما جمعی از شهروندانمون تحت پوشش کمیته امداد و بهسیستی و این دوتا نهادم با کمبود منابع مالی مواجهن. گروهی از کسانی تحت پوشش بهسیستی و کمیته امدادن، اینا فرزندانشون تمکن مالی دارن ولی احتمال به فرمایشیشون در حد تأمین هزینه‌های شخصی خودش و همسر و فرزندانش آسانگیری بیش از حد داره، یعنی فراتر از نفقه به تعریف قانون، ولی اونجا خصاصت به خرج میده. شاید شما اینجور آدم ها خیلی زیاد نباشن، ولی همگان دیدیم، تجربه کردیم. اون وقت این آدم ها باید برن سراغ که نهادهای حکومتی. نهادهای حکومتی منابع مالیشون محدوده. من مواردی داشتم که به من مراجعه کردن، گفتم ما رفتیم مثلا هلال احمر، کمیته امداد، حالا مشخصا کمیته امداد و بهسیستی، چقدر پرداخت کردن؟ اینقدر. خب کافیه؟ نه. اون دستگاه هم توجیهشون اینه که ما اعتبارمون محدوده، بنابراین ما وقتی که میخوایم دولت و جایگزین ظرفیت های درون خانوادگی کنیم، با بحث محدودیت منابع هم مواجه هستیم. فرمایش های دکتر از این جهت قابل توجه واقعا. بله. تعارض یا تزاحم منافع.
بله. بله.
من تشکر میکنم از تکمله ای که استاد فرمودن. من یک نکته دیگر رو هم در چالش های این قضیه عرض بکنم، یعنی چالش بعدی رو عرض بکنم خیلی کوتاه. ببینید استاد هدایت نیا فرمودند که ما در مسئله میزان و گستره حمایت مالی از والدین این بحث رو داریم. حالا باید در جای دیگری، در جلسه دیگری مفصلا بحث بکنیم که آیا فرمودند استاد هدایت نیا که آیا فرزندان مکلف به تأمین همه نیازمندی های اونها هستند یا گستره تأمین نیازمندی ها محدود است و مزیق است. منتها من ابعاد دیگر قضیه رو میخوام مطرح بکنم که اتفاقا در فقه روی اون ابعاد خیلی بحث شده و این قضیه جز چالش‌های امروز ما هم هست. ببینید من مثال میزنم خدمت شما، مثلا این که استاد هدایت‌نیا فکر کنم جلسات قبل یک تقسیم بندی رو فرمودند راجع به این که زیان‌هایی که و آسیب‌هایی که به سالمندان وارد میشه بخشیش و بعدیش روحی و عاطفیه، بخشیش هم جسمیه، بخشیش هم مالیه. این بحث اتفاقا اینجا در بین فقها مطرح شده و الان جزء چالش‌های ماست که این گستره الزام فرزندان برای تأمین نیازمندی‌های والدین محدود است به نیازهای مالی والدین یا نه ابعاد روحی و عاطفی اونها رو در بر می‌گیره. من مثال می‌زنم، اگر شما فرض بفرمایید پیرمردی پیرزنی عادت کردند سالی یک بار مشرف بشن حرم امام رضا،
بله،
و اگر سالی یک بار مشرف نشن حرم امام رضا احیانا با افسردگی های دیگری مواجه میشند، به لحاظ روحی و عاطفی نیازمندی روحی دارند برای تشرف به حرم امام رضا، آیا فرزندان مسئول حل نیازمندی هایی که در ابعاد عاطفی و روحی والدین هستم هستن؟ اینی که دارم عرض می کنم، این رو من دارم صورت مسئله رو عرض می کنم، ولی شاید صدها برگ از کتابهای فقهی راجع به همینه که آیا حل مسائل والدین صرفا در حوزه اموال است؟ یعنی غذایی که والدین می خورند، خوراکی که دارند، لباسی که دارند، مسکنی که دارند، اما ابعاد روحی و عاطفی اونها چی؟ آیا اون رو شامل می شه؟ به شدت اختلافه در فقه، به شدت اختلافه. و حالا من فقط در حد یک کلمه عرض بکنم جایگاهش رو، که فقها این بحث رو و بحث‌های نظیر این رو در ذیل واژه‌ای به نام اعفاف مطرح کردند. اگر که حالا فرصتی شد در جلسات بعدی وارد میشم عرض می‌کنیم خدمت شما که اونجایی که پدر و مادر نیاز به ازدواج دارن، نیاز به همدم دارند، فقها این رو ذیل واژه اعفاف آوردند. آیا فرزند برای حل مشکل تنهایی این والدین که این مشکل مشکل روحیه، یعنی عمده مسئله مسئله روحیه، یعنی حل مسئله تنهایی، آیا توی این زمینهای عاطفی و روحی هم وظیفه دارند یا نه؟ اینا جز چالش‌های قضیه است. هم در فقه اختلاف است، در ادبیات حقوقی ما هم که ما مواد قانونی راجع به اینها نداریم طبعا اون اختلافات فقهی به دکترین حقوقی هم سرایت پیدا
می‌کنه. متشکرم و ممنونم. تشکر میکنم از آقای دکتر هدایت‌نیا و جناب آقای دکتر احسانی‌فر. پیرامون مکلفان از حمایت از سالمندان صحبت کردیم، گفتیم که چه کسانی مکلف هستند که نسبت به سالمندان عزیز و محترممون حمایت بکنن. از خانواده نام بردیم، فرزندان، حتی زن و شوهر نسبت به یک دیگه یک تکلیف هایی دارن. جامعه و مؤمنین رو نام بردیم، حاکمیت و دولت رو نام بردیم، نفقه رو تعریف کردیم که آیا این نفقه شامل ضروریات پدر و مادر میشه یا حتی شامل رفاهیات هم میشه. تقدم همسر و فرزندان بر پدر و مادر در ضروریات یا در رفاهیات هم شامل میشه. گفتیم که آیا همه نیازهای والدین رو باید تأمین کرد یا فقط در حد ضروریات هست، و اینکه داریم پیرامون تأمین نیازهای والدین صحبت میکنیم، آیا فقط مربوط به تأمین نیازهای مالی هست یا شامل نیازهای عاطفی هم میشه.